ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا امروز در مجلس نمایندگان در مورد خروج این کشور در سال 2021 از افغانستان توضیحات می‌دهد. آنتونی بلینکن پس از اختلاف طولانی با کمیته تحت رهبری جمهوری خواهان پذیرفته که در جلسه استماعی کمیته مجلس نمایندگان درباره خروج سال 2021 آمریکا از افغانستان و پرسش‌های اعضای این مجلس پاسخ گوید. شماره از جمهوری خواهان از چگونگی مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد می‌کنند. در پایان ماه آگوست سال 2021 روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل نشده بود که نظام جمهوری افغانستان از هم پاشید و این روند با هرج و مرج روبرو شد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که حقوق بشر برای ساختن دولت قوی و رفاه مردم بسیار مهم است. نمایندگی اتحادیه اروپا دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که به حمایت از حقوق همه افغانها به خصوص زنان در عرصه‌های کار و آموزش متحد است. کرن دیکر، شارژ‌دافر ایالات متحده در امور افغانستان، نیز در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت: حقوق ما آینده ما، پیام امسال روز جهانی حقوق بشر است. او گفت اکثریت مردم افغانستان نیز همین را می‌خواهند، اما چرا طالبان به این درخواست‌ها گوش نمی‌دهند؟ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روز جهانی حقوق بشر از جامعه بین‌الملل خواستار شد فشارهای دیپلماتیک و عملی بر طالبان وارد کند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبیید موسیقی را زبان بین‌المللی و هویت فرهنگی هر ملت خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که طالبان با ممنوعیت موسیقی و سرکوب فرهنگ غنی افغانستان نه تنها حقوق بشر بلکه هویت جمعی کشور را هدف قرار دادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی 20 اووره به مساف تیم زیمبابوی می رود. این بازی از جمله 3 بازی 20 اووره است که بین این دو تیم برگزار خواهد شد. این مسابقات به میزبانی زیمبابوی در هراره پایتخت این کشور برگزار می شود. در جریان این تورنمنت افغانستان و زیمبابوی 3 مسابقه 20 اووره و 2 بازی تست با هم دارند. صدر اعظم جدید سوریه که بعد از سقوط رژیم بشار اسد دوره انتقالی را رهبری می‌کند روز سه‌شنبه گفت که زمان ثبات و آرامی در این کشور فرا رسیده است. شبه نظامیان بر سر اقتدار در دمشق محمد البشیر را به عنوان صدر اعظم حکومت انتقالی برگزیدند که تا اول مارچ امور کشور را اداره خواهد کرد. بشیر در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب به تلویزیون الجزیره گفت اکنون زمان آن رسیده که مردم از ثبات و آرامش برخوردار شوند. با ورود روز یکشنبه شورشیان به دمشق و فرار بشار اسد به مسکو، زمامداری خاندان اسد که بیش از نیم قرن در سوریه ادامه داشت پایان یافت. و آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که به اوکراین قرض 20 میلیارد دلاری می‌دهد. باز پرداخت این قرضه از طریق عواید اموال منجمد شده روسیه صورت خواهد گرفت. اداره جو بایدن وعده داده که این قرضه را قبل از پایان سال جاری به کیف بپردازد. این نگرانی وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری سال آینده جانشین بایدن خواهد شد، امکان دارد حمایت آمریکا از اوکراین را کاهش دهد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اقدام پارلمان روسیه برای حذف نام طالبان افغان از لیست سیاه.
یعنی روسیه میخواهد بسیار محتاطانه عمل. پس از تصویب این قانون، سازمان طالبا که در روسیه به حیث سازمان تروریستی به رسمیت شناخته شده و احتمالا موقتا از این فهرست خارج شود.
فعالان حقوق زنان در افغانستان از تصمیم شبه نظامیان اسلامگرای بر سر اقتدار در سوریه مبنی بر عدم مداخله در طرز لباس و پوشش زنان استقبال میکنند.
در سوریه نمو درک گروهی که فعلا حاکم شده نمو درک ارداره و به خواست مردم، پوشش مردم، بعض ارزش های مردم نمیخواه دخالت بکنه یا تعیین تکلیف صورت بگیره.
شهرای سالنگ برای مدت دو هفته بر روی وسایط مسافربری بزرگ مسدود شد.
دیگر از امرایی که جدید کشیدن بسیار با مشکلات، بسیار با مشقت، تقریبا درست پیش از بند شدن رای سالنگ آمدیم، برفبری بسیار زیاد است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان روسیه یا دوما دیروز به لایحه رأی داد که زمینه را برای حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مهیا می‌سازد. روسیه مانند دیگر کشورهای جان از بر رسمیت شناختن حکومت طالبان امتناع ورزیده و به خاطر خارج کردن آنها از لیست سیاه هنوز اقدام عملی نکرده است. انگیزه های این اقدام روسیه در این مقطع زمانی چیست؟ بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
مجلس نمایندگان روسیه یا دوما روز گذشته طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های غربی، بر اساس لایحه تصویب شده، گروهی که رسماً در فهرست گروه‌های تروریستی روسیه قرار می‌گیرد، محکمه می‌تواند آن را به طور موقت از این فهرست حذف کند. برای اینکه این لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان روسیه به قانون تبدیل شود، نیاز به تصویب سنا و رئیس جمهور نیز باید آن را توشیح کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و طبق قانون این کشور هر گونه ارتباط با این گروه جرم قابل مجازات تلقی می‌شود. قبل از اینکه طالبان در تابستان 2021 کنترل دوباره افغانستان را به دست گیرد، مسکو چندین بار میزبان هیات‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته روابط نزدیکی با حکومت سرپرست طالبان داشته و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است. اما سوال اینجاست که با توجه به اظهارات مقامات ارشد روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از لیست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو پس از چنین تأخیر در این زمینه اقدام عمل می کند؟ در همین راستا غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مجلس نمایندگان روسیه دولت طالبان را که تاکنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است به رسمیت می‌شناسد، گفت او فکر نمی کند که روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
می خواهد که قانوناً اطور یک شرایط را ایجاد بکنه که هر از گاهی که بخواهد و ببینه که ای سازمان از تعهدات خود عدول می، او رو میتونه دوباره داخل این سازمان بکنه و با یک موقف سازمان تروریستی داخلش بسازه. یعنی روسیه میخواد بسیار محتاطانه عمل. پس از تصویب این قانون، سازمان طالبا که در روسیه به حیث سازمان تروریستی به رسمیت شناخته شده، احتمالا موقتا از این فهرست خارج ساخته شود. ولی بر رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه به نظر من هنوز یک مسئله بسیار دور است. در آجندای سیاست خارجی روسیه فعلا نیست. تعامل سیاسی امرایشان است بدون شک. او را ما همه میبینیم.
حکومت سرپرست طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این اقدام روسیه اظهارات نکرده است. اما پیش از این مقامات ارشد طالبان در جریان سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل، از مسکو خواستار حضور معنادار افغانستان در تمام قالب‌ها و نشست‌های منطقه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه روابط خود را به تدریج با طالبان توسعه داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه جولای گفت که اکنون طالبان متحدان آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان داعش به تالار کنسرت پریوه در ماه مارچ در مسکو که 144 کشته به جای گذاشت بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حملات خونین در افغانستان را نیز بر عهده گرفته و طالبان علیه آنها مبارزه میکند. پیش از این دو کشور دیگر آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده بودند. آیا این اقدامات به حل مسئله بحث برانگیز بر رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند؟ زیرا بسیاری از دیپلمات‌های غربی بر این باورند تا زمانی که طالبان به رفتارهای خشونت‌آمیز خود با حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای رسمیت شناسی بین‌المللی دولت آنان با موانعی روبرو خواهد شد. طالبان در بیش از سه سال حکومت خود دروازه‌های مکاتب متوسطه و پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران بسته و محدودیت‌های شدید دیگری را نیز بر آنان اعمال کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه کارشناسان ملل متحد می گویند که منع تحصیل دختران و زنان در بخش طبی می تواند منجر به آزار زنان، افزایش بیماری ها و حتی مرگ احتمالی مادران، کودکان و نسل های آینده افغانستان شود. شورای حقوق بشر ملل متحد روز گذشته در اعلامیه به نقل از این کارشناسان این ممنوعیت حکومت طالبان را معادل زنکشی عنوان کرده است. از سوی دیگر گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر را به زنان افغان و مردم افغانستان وارد خواهد کرد. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان و دختران محروم از تحصیلات طبی، ممنوعیت تازه رهبر طالبان را غیر قابل جبران و معادل قتل زنان و نسل‌های آینده این کشور می‌دانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 9 دسامبر به نقل از گروه کارشناسان این سازمان در وبسایت خود در اعلامیه نوشته که اگر این ممنوعیت کاملا غیر قابل توجیه حکومت طالبان در بخش طبی اجرایی و دوامدار شود، میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش خواهد یافت، بیماری ها بیشتر خواهند شد و حتی در آینده منجر به نابودی نسل ها خواهد شد. گروه کارشناسان این سازمان این ممنوعیت را معادل زنکشی دانستند. ملا عبت الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، هفته گذشته با صدور فرمان تحصیل دختران در مؤسسات طبی را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد که این تصمیم واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخت. اما حکومت طالبان تا کنون هیچ واکنش رسمی در این خصوص نشان نداده است. کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که هرچه سریع‌تر این تصمیم را لغو کنند و همچنین از جامعه جهانی درخواست کردند که از حقوق زنان و دختران افغان حمایت کرده و طالبان را وادار به پاسخگویی کنند. کارشناسان سازمان ملل اقدام اخیر طالبان را حمله مستقیم به حقوق زنان دانسته و هشدار دادند که اجرای این ممنوعیت تأثیر ناعادلانه و ویرانگر بر سلامت، کرامت و آینده زنان و دختران افغان خواهد گذاشت. شماری از دختران دانشجوی مؤسسات طبی که اکنون از تحصیل محروم شدند نیز بر این باورند که این ممنوعیت مشکلات بخش صحت و درمان در افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان را آسیب می‌رساند. روما امیدی، یکی از دانشجویان مؤسسه طبی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
خود طالبان و دختران درهای اینستیتوت ها را بر روی ما بستند. این تصمیم باعث خواهد شد که خدمات صحی برای زنان محدودتر شود و حتی آنها از این خدمات محروم شوند که در نتیجه میزان مرگ و میر میان زنان افزایش خواهد یافت. درخواست ما این است که حق تحصیل به دختران افغان داده شود.
سمیرا، دانشجوی دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ، نیز گفت:
خواست ما این است که انستیتوت دوباره باز کنه، دخترها بتانه بره دوباره به سر درس خود، سری همو مسئولیت خود، چون یگانه رو همین انستیتوت بود که دختر خانم ها روی آورده بود و از افسردگی و دیگه مشکلات روحی روانی همون چون مسئول بوده. و حالا که دوباره پانتونو انستیتوت بسته شد، خودیم شخصا در این زوار رفتیم، خیلی گوشتگیر شدیم، خیلی متاثر استم، غمگین استم، هیچ چیز خوش نیستم، دلم گرفته است.
از سوی دیگر ریچارد وین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز سه شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر به زنان افغان وارد خواهد کرد و تأثیرات درازمدت بر تمام مردم افغانستان خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده‌اند، ادعایی که زنان و دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمی‌پذیرند. قابل ذکر است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش‌های اخیر خود بیشتر گفته که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها بالاترین است و در ازای هر 100 هزار تولد 638 مادر جان خود را از دست می‌دهند. خبرگزاری فرانسه اخیراً به نقل از برخی منابع وزارت صحت عامه طالبان گزارش داده که به دلیل ممنوعیت مؤسسات طبی حدود 35,000 دانشجوی زن در سراسر این کشور از تحصیل باز ماندند. این منابع تعداد مؤسسات طبی دولتی را 10 و مؤسسات خصوصی را بیشتر از 150 اعلام کردند.
اعلان شبه نظامیان بر سر اقتدار در سوریه مبنی بر عدم مداخله در پوشش زنان با استقبال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان روبرو شد. طالبان که پیروزی هیئت تحریر شام را مبارکباد گفتند، از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد بر زنان و دختران وضع کردند. در تازه ترین مورد، انستیتوت های تیبی نیز در افغانستان طوری که در گزارش شنیدید بر روی زنان و دختران مسدود شدند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورشیان مسلح در سوریه پس از حاکم شدن بر این کشور اعلام کردند که به زنان نخواهند گفت که چگونه لباس بپوشند. فرماندهی این شورشیان در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه گفت که دخالت در پوشش زنان یا تحمیل هرگونه درخواست در ارتباط با پوشش یا ظاهر آنها ممنوع است. در ادامه تاکید شده که آزادی شخصی برای همه تضمین شده و احترام به حقوق افراد پایه برای ساختن یک کشور متمدن است. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان با استقبال از این اعلام میگویند هر گروهی که در یک کشور مسلط می شود باید به فرهنگ و پوشش مردم دخل و غرض نداشته باشد. اما فرشته یعقوبی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت که طالبان در افغانستان برعکس عمل کردند.
در سوریه اینمو درک گروهی که فعلا ناکم شدن مو درک داره و به خواست مردم و پوشش مردم بعض ارزش های مردم نمیخواه دخالت بکنه یا تعیین تکلیفی صورت بگیره. حالا در افغانستان برعکس، متاسفانه نه فرهنگ نه دین نه مذهب نه سنت ها در نظر گرفته نشده، به نحو مردم در حسارت و در قیودات گرفته شدن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ستر تمام بدن زن الزامی دانسته شده و گفته شده است که پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. طالبان ادعا می کنند که حقوق همه در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام، پس از پیشروی در بخشای از سوریه روز یک شنبه 18 قوس وارد شهر دمشق پایتخت این کشور شدند و حکومت به رهبری بشار اسد را سرنگون کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ابو محمد جولانی رهبر این گروه است. ایالات متحده $10 میلیون برای سرش جایزه تعیین کرده. طالبان که از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از حجاب اجباری گرفته تا تحصیل و کار محدودیت های زیاد بر زنان و دختران وضع کردند، از پیروزی هیئت تحریر شام در سوریه استقبال کردند. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه روز یکشنبه گفت که انتقال قدرت باید بر اساس آرمان های مردم سوریه انجام شود. در اعلامیه به هیئت تحریر شام توصیه شده که سیاست عفو عمومی را برای برقراری اتحاد در سوریه روی دست بگیرد. این در حال است که طالبان متهمند که با وجود اعلام عفو عمومی نظامیان حکومت سابق افغانستان را بازداشت و شکنجه کرده و حتی صدها تن آنها را پس از دستگیری کشته یا ناپدید کردند. طالبان این اتهام را رد می کنند. از طالبان همچنان انتقادهای وجود دارد که با درخواستها برای ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان اعتنا نکردند. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان روز 3 شنبه در کابل با اشاره به سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه گفت حکومت‌های ظالم و مستبد همیشه با چنین سرنوشت دوچار بشوند. او افزود
راضی چه دخپل نظام، دخپل حکومت، دخپل سیستم
بیایید که نظام، حکومت و سیستم خود را در تاریخ آینده افغانستان طوری بنویسیم که نسل آینده برای ما دعا و بر ما افتخار کند. برای نسل آینده و فرزندان ما یک کشور و پای استاده به میراث بمانیم. آنها را محتاج همسایه ها و کشورهای دیگر نسازیم که از آنان گدایی و دست خود را دراز کنند.
پیش از این آقای استانگزی روی فراهم شدن زمینه برای تحصیل دختران در افغانستان تاکید کرده بود و خواستار بازگشایی فوری مکاتب برای دختران شده بود. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. انستیتوت های طبی یگانه مکانی که زنان و دختران در آنجا تحصیل می کردند سر از 13 قوس در افغانستان مسدود شدند. اعلام گروه شورشی حاکم در سوریه مبنی بر عدم مداخله در پوشش زنان چی پیامی را به حاکمان فعلی در افغانستان می رساند؟ فرشته یعقوبی این گونه پاسخ می دهد.
من میخوام بگم که متاسفانه چیزی که در افغانستان جریان داره یا گروهی که در افغانستان ناکم هست از هیچ گروه دیگی پند و عبرت نمیگیرن، از تاریخ افغانستان، از تاریخ ای که هیچ نظام ظالم ماندگاری نداشته.
خانم یعقوبی ابراز امیدواری میکند که در دیدگاه رهبری شورشیان حاکم در سوریه درباره رعایت پوشش زنان تغییر ایجاد نشود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گروه‌های مسلحی که بعد از سقوط رژیم بشار اسد زمام امور سوریه را در دست گرفتند دیروز از تعیین یک رهبر برای دولت موقت خبر دادند که تا پایان ماه فوریه امور این کشور را اداره خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از یک روند سیاسی فراگیر در سوریه حمایت کرد و افزود که واشنگتن دولت این کشور را در صورت رعایت همه این معیارها به رسمیت می‌شناسد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که در صفحه تلگرامی تلویزیون دولتی سوریه منصوب به محمد بشیر که خود را نخست وزیر جدید سوریه می‌خواند آمده است که فرمانده عمومی این کشور مسئولیت رسیدگی به امور دوره انتقالی را به آنها واگذار کرده است. روز یکشنبه گذشته رژیم بشار اسد با ورود گروه شورشی هیئت تحریر شام به دمشق سرنگون شد و سلطه بیش از 5 دهه خانواده اسد به پایان رسید. هیئت تحریر شام به سرپرستی ابو محمد جولانی که اخیراً در عملیات نظامی رژیم اسد را سرنگون کرد، در ورود به دمشق از آغاز مذاکرات برای انتقال قدرت خبر داد. او وعده داد که مقامات ارشد سابق که مسئول شکنجه مردم هستند و کسانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند پایگرد قانونی خواهد کرد. گروه هیئت تحریر شام به بخش از شاخه القاعده باز می‌گردد و این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا و بسیار از کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اما این گروه اخیراً سعی کرده خود را به عنوان یک گروه میانه‌رو نشان دهد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از همه کشورها خواست از روند سیاسی مشترک در سوریه حمایت کنند و افزود که اگر دولت بعدی این معیارها را رعایت کند احتمال دارد که آمریکا آن را به رسمیت بلینکن تأکید کرد که دولت بعدی سوریه باید قابل اعتبار، فراگیر و غیر فرقه‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بشار اسد یکی از اعضای فرقه اقلیت شیعه علوی که به شدت مورد حمایت ایران بود، رژیم خود را با دیکتاتوری سکولار رهبری می‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اولویت‌های آمریکا گفت دولت جدید باید تعهدات روشن برای رعایت کامل حقوق اقلیت‌ها داشته باشد و اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به این کشور آغاز شود. آقای بلینکن افزود که ایالات متحده می‌خواهد سوریه در آینده به عنوان یک پایگاه تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد. اگرچه دولت اسلامی داعش هیچ بخشی از سوریه را کنترل نمی کند، اما این گروه همچنان در این کشور فعال است. در حالی که مردم سوریه برکناری بشار اسد را با شادی جشن می گیرند، اما آینده این کشور اکنون با وضعیت بسیار نامشخصی روبرو است. هنوز معلوم نیست که آیا امیدهای دموکراسی برای بسیار کسانی که در این راه قربانی داده اند برآورده خواهد شد یا خیر.
بیشتر از خبر،
وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که مسیر اصلی شهرهای سالنگ برای رفت آمد وسایط بزرگ مسافربری و باربری برای مدت 2 هفته مسدود شده است. اعلامیه گفت که این مسیر به دلیل برفباری های سنگین توأم با طوفان بسته شده، اما وسایط تیزرفتار مسافربری از مسیر فرعی دو طرفه این شهرها می توانند رفت آمد کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه طالبان از بسته شدن 2 هفتهی مسیر عمومی شهرهای سالنگ بر روی وسایط بزرگ مسافربری و باربری خبر داده است.
به تازگی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که این مسیر سر از روز سه‌شنبه 20 قوس تا 4 جدی بر روی این وسایط مسدود خواهد بود. اما وسایط تیز رفتار مسافربری می توانند با داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت قوانین ترافیکی و توجه به راهنمایی ها در این خصوص از مسیر فرعی دو طرفه این شاهراه رفت و آمد کنند. در اعلامیه‌ای که این وزارت نشر کرده آمده که مسیر فرعی به دلیل برفباری و یخبندان ظرفیت حجم ترافیک بیشتر را ندارد. در ادامه آمده که این اقدام به هدف حفظ جان و مال مردم به دلیل برفباری‌های سنگین توهم با طوفان‌ها اتخاذ شده است. شماری از افرادی که از این مسیر رفت و آمد دارند میگویند که در فصل زمستان عبور از شاهراه سالنگ همواره با دشواری‌های روبرو است. رحمان‌الدین از ولایت کندوز که به تازگی از مسیر شاهراه سالنگ به کابل آمده به رادیو آزادی گفت:
دیگر از امرایی که جدید کشیدن بسیار با مشکلات، بسیار با مشقت، تقریبا درست پیش از بند شدن راه سالنگ آمدیم. برفباری بسیار زیاد است. امیرای جدیدی کشیدن، راه بسیار سخت است، راه بسیار مشقت است. دیگر از دورا موتورای کلان هم بسیار با مشکل میه. هوای سرد دیگه طرف هست، مشکلات زیاد هست. امیرای سالنگ دیگه ایتور یک رای هست که ایتو تپل و توپول و مثلا موتورای کلان از رایی که جدید کشیدن بسیار با مشکل میروند.
عبدالله باشنده ولایت بدخشان که در شهر کابل مصروف تحصیل است برادیو آزادی گفت که سالانه چندین بار از این مسیر رفت آمد می کند، اما سفر این مسیر در فصل زمستان همیشه برایش دشوار بوده است.
این مسیر بسیار جنجالهای خود داره. سرک خورد است، سرک خراب است، بیخی سرک بدل جور کردن و کار سرش روان است. سابقا که می آمدیم در این مسیر خصوصاً حال خود موتورهای خود ریزه را اجازه می تن، موتورهای کلان مسیرشان جداست و بسیار مشکل کلان مواجه هستند، یعنی بسیار جنجال کلان مواجه هستند. این مسیر خو به هر موسم جنجال خود داره، خصوصاً که باز فصل سرما و یخبندان و خنک انجام میشه. دیگه فکر کنین اینجا بیخی قیامت میشه، یعنی رفت آمد از اینجا عبور از اینجا نگرانی های زیادی را برای مردم ایجاد میکنه. خب نگرانی اول خرابی سرک است، نگرانی سرما و خنک خوردن خود موتورونا و دریورا است، نگرانی همی سرد زدن یا شب ماندن است. این سالنگ
گفتنی است که برفاری های سنگین هر سال منطقه سالنگ را در فصل زمستان تحت تاثیر قرار میدهد و باعث بسته شدن و یا تاخیر در رفت آمد وسایط نقلیه می شود. شاهراه سالنگ مسیر مهم است که پایتخت را با ولایت های شمال افغانستان وصل می کند.
یک منبع مرتبط به تلویزیون آرزو ادعا می کند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی طالبان به شدت شکنجه شدند. این منبع دیروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که این کارمندان که حدود یک هفته قبل از دفتر این رسانه در کابل بازداشت شدند، در حال حاضر بر ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از نزدیک به یک هفته از بازداشت 7 کارمند تلویزیون خصوصی آرزو در کابل، یک منبع مرتبط به این رسانه ادعا می کند که 7 کارمند بازداشت شده این تلویزیون از سوی اداره استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش و صدایش در گزارش ذکر شود، روز سه شنبه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان تلویزیون آرزو در حال حاضر برای ادامه بازجویی بر ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. رادیو آزادی تلاش کرد تا با برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان بازداشت شده تلویزیون آرزو در کابل در این مورد صحبت کند، اما آنان گفتند که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت نیستند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 دسامبر روز چهارشنبه هفته گذشته بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند، دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شده است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نشر پیام این اقدام طالبان را سرکوب غیر قابل قبول خوانده و محکوم کرده است. از سوی هم شماره از خبرنگاران که در پایتخت افغانستان فعالیت دارند، ادامه این گونه بازداشت‌ها و محدودیت‌ها از سوی طالبان را نگران کننده بیان می‌کنند. 2 تن از خبرنگاران که نظر به حساسیت موضوع خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود و نیز صدایشان تغییر داده شود، در حالی که خواستار رهایی کارمندان تلویزیون آرزو هستند، از فشار و سانسور روزافزون طالبان بر کار اطلاع رسانی ابراز نگرانی میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
همین چند روز قبل حکومت دروازه رسانه تلویزیون آرزو را در کابل بست، شماری از کارمندانش در کابل دستگیر کرد. این در واقع سبب نگرانی زیاد در میان جامعه رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران شد. ما از حکومت می‌خواهیم که هر چه زودتر همکاران رسانه‌ای ما را از بند آزاد بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه امریکا امروز در مجلس نمایندگان در مورد خروج این کشور در سال 2021 از افغانستان توضیحات می‌دهد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که حقوق بشر برای ساختن دولت قوی و رفاه مردم بسیار مهم است. نمایندگی اتحادیه اروپا دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که با حمایت از حقوق همه افغان‌ها به خصوص زنان در عرصه‌های کار و آموزش متحد است. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روز جهانی حقوق بشر از جامعه بین‌الملل خواستار شد فشارهای دیپلماتیک و عملی بر طالبان وارد کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی 20 اووره با مسافه تیم زیمبابوه می‌رود. این بازی از جمله 3 بازی 20 اووره است که بین این دو تیم برگزار خواهد شد. این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره پایتخت این کشور برگزار می‌شود. صدر اعظم جدید سوریه که بعد از سقوط رژیم بشار اسد دوره انتقالی را رهبری می‌کند، روز سه‌شنبه گفت که زمان ثبات و آرامی در این کشور فرا رسیده است. و آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که به اوکراین قرض 20 میلیارد دلاری می‌دهد. بازپرداخت این قرضه از طریق عواید اموال منجمد شده روسیه صورت خواهد گرفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعی نشر شد که واقعا دردآور بود، یعنی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامدهایی در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم و نباشیم. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این، زنان در رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان، صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد که بنابر اظهارات شماری از زنان طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود. وای با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کنید از وضعیت افغانستان خیلی سخت و روزگار بینه تایمه قرار میره خانم و هر طریق شکنجه روحی روانی به خانم ها وارد میشه.
به گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگومیر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، اینگونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارمسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این انستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش ازو بدی، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان و دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردن و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردن. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحاتی در این مورد:
آغاز اسلام با اقره شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان میگویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیق رزمنده فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم می شنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادند که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنند. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان بر سیستم عرضه خدماتی در افغانستان به جای خواهد گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودند و در جنگ شهید شدند، خانواده فرزنده و نارآورا و مردای خود از دادند، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش می دیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش می برن و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژی به طالبان و زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابراین اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد می دانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به او خاطر همه تدابیر را انجام می دهند تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدهند، چنانچه این کار هم می کنند و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبا قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان و مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سیهی که به صورت قطعی دوچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات سیهی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که من داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و اما پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگوییم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که همی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان نوشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه ی بخشا را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ی عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مثلا در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتند و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای اناس خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرند، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی. با خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار می کنند کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده من به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان و جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدئال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترهای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این کمبود بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود با یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک‌های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران ناپذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش سطح افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران و خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبا در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن، طی بیشتر از 3 سال و چند ماه سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن. صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن. خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن عملا. اینا محکوم به مرگ هستن، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن. چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق می دن.
خب خواست و پیشنهاد شما را می‌خواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و راه حل‌هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد می‌کنید.
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از این که ای همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شوه، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. آنچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیله‌ای و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود. و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان با اندیشه و قلم خود با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
فکر و سو دای تو می شما در من صدای قلب زیر با این بهش آماده من و قربان سرابای تو می شما داری من صدای قلب زیر با این بهش آماده من.